استاد مطهری فلسفه اقتصادی هم داره، فلسفه اجتماعی هم داره.
ملاحظه فرمایید، همون مسائل اجتماعی، تاریخی، فرهنگی رو که فیلسوف بیان میکنه، در واقع جامعه شناسی و تاریخ نمیگه.
درسته.
مردم شناسی نمیگه، فلسفه میگه، منتها نگاهش به مسائل تاریخی و فرهنگی و اجتماعی است. یعنی نگاه فیلسوف و نگاه دانشمند دو نگاه متفاوته، هر دو ممکنه به یک چیز نگاه بکنند و دو سخن بگن، دو سخن داشته باشن. سخن آقای مطهری سخن فلسفی بود.
شما کیه در دنیا پیدا میکنید در شرایطی مثل شرایط حسین ابن علی قرار بگیرد دو کلمه از اون خطابه حسین ابن علی را بتونه بکنه؟ دو کلمه از اون خطابه زینب سلام الله علیها، اون زینب داغ دیده را در دم دروازه کوفه بخواند. اینها درس است. گفتن این عذار احیا بکنید، زنده نگه دارید که این نکته ها رو بفهمید، این نکته ها رو دریابید. برای این که عظمت حسین رو درک بکنید، برای این که اشکی اگر میریزید از روی معرفت باشد. معرفت حسین شما رو بالا میبرد، شما رو انسان میکند، شما رو آزاد مرد میکند، شما رو اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند. حسین، مکتب حسین مکتب انسان سازی است.
مرتضی مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی مطابق با 12 جمادی الاولی 1338 هجری قمری در قریه فریمان که اکنون تبدیل به شهرستان شده است، واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد، در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان گشود. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می‌پردازد. در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می‌ورزد. در سال 1315 علی‌رغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علی‌رغم مخالفت دوستان و نزدیکان، برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم می‌شود. در حالی که به تازگی مؤسس گرانقدر آن آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فرو بسته و ریاست حوزه را 3 از مدرسان بزرگ آن، آیات اعظم سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خانساری به عهده گرفتند. در امامت 15 ساله خود در قم، از محضر مرحوم آیت الله بروجردی در فقه و اصول و امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 12 سال در فلسفه ملا صدرا و عرفان و اخلاق و اصول و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی در فلسفه، الهیات، شفای بوعلی و دروس دیگر بهره می‌گیرد. قبل از هجرت آیت الله بروجردی به قم نیز استاد شهید گاهی به بروجرد می‌رفته و از محضر ایشان استفاده می‌کرده است. استاد مطهری مدتی نیز از محضر مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقا شیرازی در اخلاق و عرفان بهره‌های معنوی فراوان برده است. از اساتید دیگر ایشان میتوان از مرحوم آیت الله سید محمد حجت در اصول و مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد در فقه نام برد. در سال 1331 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار میرفت، به تهران مهاجرت میکند. در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی‌های تحقیقی میپردازد. در سال 1334 اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی توسط استاد مطهری تشکیل می‌گردد. در همان سال تدریس خود در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را آغاز می‌کند. در سال 1337 و 1338 که انجمن اسلامی پزشکان تشکیل می‌شود، استاد مطهری از سخنرانان اصلی این انجمن است و در طول سال‌های 1340 تا 1350 سخنران منحصر به فرد این انجمن می باشد که بحث‌های مهمی از ایشان به یادگار ماند. حاج حسن مطهری برادر استاد مطهری.
و سال شلفت ایشون از تهران زنگ دادن که من عازم مکه هستم، شما هم بریم به مشهد به نمایندگی شربت اغله که ایشون اون موقع کاروان داشتن، اونجا ثبت نام بکنین که به اتفاق بریم مکه. اول خب ما گفتم خب وضع مالی ما اینا خوب نیست، و ایشون گفتن نه حتما باید این کار بکنیم. دیگه ما رفتیم اینجا ثبت نام کردیم، بعد رفتم تهران. تهران که رفتم ما با خانه ایشون که بودیم، یه آقای به نام آقای خسروشاهی آمد. بعد ایشون گفتن شما به اتفاق آقای خسروشاهی برید مکه، من چهار روز دیگه بعد میام. چهار روز یک هفته بعد آمدن ایشون. بنده رو به صلاح سپردن ایشون، چون خب سفر اول بود و خب وارد نبودم. اتفاق ایشون ما رفتن به مکه مدینه بودیم که یک روز از زیارت آمدن، دیدم که همه جمعن اونجا. گفتن چه خبره؟ گفتن که استاد مطهری آمده. و یک زحمت زیادی توانستم به خدمت ایشون برسم. بعد اونجا که بعد آقایون که همسفر ما بودن متوجه شدن، البته خب یک احترام خاصی بعد از اون ما گذاشتن. از طرف مخبری بلند شدن و با ما رو شروع بوسی کردن. اونجا متوجه شدن که خب ما مخبری آقای مطهری هستیم. و البته سفر خیلی بسیار خوب و خوش گذشت. ما بعد در اون سفر آقای شریعتی و پدرش و آقای میناچی، بعد از کنم اون آقایی که باید همون حسینی ارشاد شدن، آقای حال یادم نیست، البته چند نفر بودن. به اتفاقشون بعد از یه هفته یا چهار روز بعد ایشون آمدن اونجا. بعد از تا خب ما تا اونجا که توانستم اعمال ما خود ما بجا آوردن، نتونستیم ایشون بجا ما دیده را که واجب بود و ایشون بجا آوردن. البته خیلی سفر خیلی خیلی خوب ما گذشت. بعد برگشتن ما چهار روز ایشون جلوتر آمدن. موقعی که آمدن تهران برف خیلی سنگین آمده بود تهران. ایشون گفتن شما رفتن باشتن اینجا تا ما اینجا که ما آمدن بعد شما بریم. دیگه ما آمدن چهار روز تهران بودیم، ایشون آمدن. بعد صبحش آقای طالبانی و یه آقای دیگه هم بود که الان یادم نیست، اینا آمدن به دیدن ایشون. همونجا البته صحبته که به اصطلاح مربوط به حال و با انقلاب بود صحبت میکردن که ما چویی میبردیم اینجا. بعد اینه چویی بردن بهشون، یک دو ساعتی هم بودن و بعد ایشون آقای رفتن. دیگه اون شب ما بود تهران بودم، شب بعدش ما آمدن مشهد. سفری بود ما با ایشون به اتفاق ایشون و افتخاری بود که در خدمت ایشون بودیم. البته خب ما اتاقمون سیوا بود، ولی چیز شارود ما با ایشون بودیم، اتاقمون سیوا بود، ولی آقای دیگه همه یک جا بودن، اتاق بزرگ بود همه یک جا بودن. گاهی که ما مرسیم اونجا خب همش دیدن صحبت مثلا مباحثه و صحبتهای همین انقلاب ها در اون زمان، صحبت انقلاب و آقای شریعتی و پدرشون همه بودن با هم صحبت میکردن. رابطه خیلی بسیار خوب، بسیار بسیار رابطه خوب بوده. چون سال یک دو مرتبه که می آمدن اینجا نسبت به همه فامیل، نسبت به همه فامیل به اصطلاح محبت داشتن، خیلی با روی باز. و هر کس از فامیل می آمد، چه بچه تا بچه دوازده ساله که وارد می شد، ایشون درو پاش بلند می شد. خیلی با اصلا واقعا متواضع بود در مقابل همه، در مقابل کوچک و بزرگ. اخلاقی بخصوص داشت که ما البته ما برادر هیچ کنم نداشتن و اخلاقی ایشون مفتوق العاده اخلاقی خوب داشت، خوب داشت و با مردم با همه نکه نسبت به فامیل با همه خیلی متواضع، خیلی خوشخورد، خیلی خوش برخورد، از هر جهت خوب بودن. ایشون نمیتونستم ادعا بکنم که بگم خیلی در بحث اینا وارد بودن، ولی بیشتر بحث با حضور پدر آقای شریعتی رو کتابایی بود که آقای شریعتی نوشته بودن. بیشتر رو بحث رو کتابای آقای شریعتی بود با حضور پدرشون که بحث میکنم. و بعدم آقای شریعتی چند سفر آمدن فرمان با مرحوم پدرشون و مرحوم آیت الله طباطبایی، ایشون آمدن اینجا چند شبی هم در فرمان بودن. بعد اینجا هم که میمدن دیگه همون بحث های به اصطلاح علمی بود که خب ما گفتم در اون حد نبودم که ما مثلا بتونیم درک کنیم بحث هایش چیز چیزی هست، ما همون حدی که خیلی معمولی دوست دارم. ولی خب دیگه بحث هایش رو گوش میکردم، میدیدم که بحث ها بیشتر بود کتاب های آی شریعتی دور میزد که بعضی اوقات هم پدرشون به اصطلاح حرف اخوی رو تقریبا تربیت میکردن، میگفتن بله ایشون اینجا رو درست میگن، اینجوری بود.
از عزاداری حسین ابن علی واقعا فلسفه دارد، واقعا فلسفه صحیح دارد، فلسفه بسیار بسیار عالی هم دارد. هر چه ما در این راه کوشش بکنیم به شرط این که هدف این کار رو تشخیص بدهیم به جام. اما متاسفانه یه عده‌ای این رو نشناختن، خیال کردن که بدون این که مردم را به مکتب حسین آشنا بکنیم، به فلسفه قیام حسینی آشنا بکنیم، عارف به مقامات حسینی بکنیم مردم را، همینقدر که مردمی آمدند و نشستند و یه جرگه ای را نفهمیده و ندانسته کردن به یه کفاره گناه هست. خودش رو بارد سریعی پرامش نست، عصب خودش رو داخل آب میبرد. این دو همه نوشتن اول مستی که همراه دارد پر از آب می کند، بدید می گیرد تشنه است، هوا گرم است، جنگیده است، همون طوری که سواره است و از توی آب تا زیر شکم است را آب گرفته است، دست می برد زیر آب، مقداری آب با دمشت خودش و نزدیک لبهای مقدس می آورد. اونهایی که ناظر بودن از دور گفتن یه اندکی تأمل کرد، بعد دیدیم آب نخورده بیرون آمد، آبها رو روی آب، اونجا کسی ندانه چرا عدل فعدل آب نیاد کنید. اما وقتی بیرون آمد یه رجزی خوند که در این رجز مخاطب خودش بود نه دیگران، از این رجز فهمیدن چرا آب نیاد کنید، دیدن در رجزش داره خودش به خطاب میکنه، بگید یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هذا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی، هیهات ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقینی. آهای نفس عبدالفرد میخوام دیگه بعد از حسین زنده نمانی، حسین دارد شربت مرگ می نوشد، حسین با لب تشنه در کنار خیمه های ایستاده باشد، دستون می خواهی آب بیاشام.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. Oh!
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره. جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان. صبح ما
رادیو فرهنگ.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی کتاب گویا.
کتاب گویا.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. امشب بخشی دیگر از رمان آواز بلند نوشته علی اصغر عزتی پاک را با تنظیم رادیویی امین خرمی میشنوید. شخصیت اصلی داستان حبیب نام دارد که هادی دایی کوچک او که در جبهه های حق علیه باطل مشغول مبارزه با ارتش رژیم بعث بود ناپدید میشود و خانواده وی از طریق نامه ای از سوی کمله ها متوجه میشوند که فرزندشان در دست آنها اسیر است و آقا جان پدر بزرگ حبیب و پدر هادی به درخواست آنها با پول عازم کردستان می شود تا فرزند خود را آزاد کند. در این میان مصطفی دایی بزرگ حبیب و یکی از فرماندهان بسیج با اطلاع از کار پدرش و بردن پول برای کمله ها ضمن ناراحتی از این عمل به همراه پدر حبیب و یکی از همسایه ها برای پیدا کردن برادر رزمنده و پدرش عازم کردستان می شود. در این میان آقا جان که پول ها را به کمله ها داده بود به درخواست آنها به همدان شهر و دیار خود باز می گردد و در انتظار آزادی فرزندش می نشیند. او شب را به خانه مصطفی پسر بزرگش می رود که با حبیب نوهش مواجه می شود و از او می شنود که مصطفی برای پیدا کردن او و هادی به کردستان رفته است. آقا جان به ناچار نزد عزیز همسرش برمی گردد و برای دلخوشی و کاستن از ناراحتیش می گوید که کمله ها قول دادند هادی را آزاد کنند. هرچند در درون از صحت این واقعیت در شک است. در این میان شهر همدان نیز مدام از سوی هواپیماهای رژیم بعث موشک باران و بمباران می شود. از شما دعوت می کنم به ادامه ماجرا توجه کنید. صدای دایی مصطفی بلند شد. تا شب تصمیمتو بگی آقا ناصر. برای چندمین بار میگم من اعتبار نمی کنم این پینه مرد رو تنها ردش کنم بیاد. میترسم کار دستمون بده. شما هم تنها کسی هستی که میتونم این خواهش رو از او بکنم. حالا دیگه خود دانی. بابام جواب داد. من که نگفتم نمیام. شما باید اینو قبلا میگفتی تا من مرخصی بگیرم. دایی گفت. من که به شما گفتم ناصر جان. همون روز جلوی در یاد دفته مگه؟ بابام گفت شما نگفتید کی؟ گفتید احتمال داره نیاز باشه با هم بریم همین. دایی گفت من که علم غیب نمیدونم مرد حسابی، اصلا این روزا کدوم کار رو میشه پیشبینی کرد؟ صدای عزیز بغض‌آلود بود. این حرفا رو بس کن مصطفی، خودت برو پیداش کن و یه ماشین براش بگیر، سفارش کن مستقیم بیارنش خونه. رفتم ایستادم وسط چارچوب. بابام عصبانی گفت دست شما در نکن عزیز، خیلی ممنون. بلند شد. مثل اینکه اینجا کسی نمیخواد حرف منو بفهمه. و با گامهای بلند رفت دم حال و مامان هم بلند شد و پشت سرش دمید. دایی چند تا لا اله الا الله گفت و بعد دست انداخت دور شانه عزیز. بهت قول میدم دو روزه برات پیداش کنم. بسپار به خودم. صدای عزیز محکم و قرص بلند شد. چند روز دیگه عیده، برو یکیشونو برام برگردون، برو. مامان از در حال آهسته خزید داخل. خودم راضیش میکنم، ناصر با دایی میره، خاطرتون جمع باشه. Thank you. خاله مهناز از دیروز سر کار نمی‌رود. اداره راضی شده تا آمدن آقا جان یک معلم جایگزین به جایش بفرستند. هم خودش از این اتفاق خوشحال است، هم عزیز، و بیشتر از آنها من خوشحالم. عزیز امروز برخلاف همیشه که دنبال بهانه‌ای بود تا من را پایبند خانه کند، آمد توی اتاق و گفت حبیب جون یه سر بزن خونه مصطفی، مگه نسپرده دست تو؟ یک بار دیگر جمله این چند روز را با خودم مرور میکنم که حواست باشه حالا که دایی مصطفی، بابا و آقای نیلگون، همسایه عزیزینا دو روز پیش همه با هم رفتن دنبال دایی هادی، تو مرد خونه هستی حبیب آقا. با همین مرور کردن جمله لباسایم را میپوشم و میروم به حال. عزیز میگوید اغور بخیر. میگویم خودتون گفتید برم سر بزنم به خونه دایی. میگوید خدا خیرت بده برو. خواستی بیایی هم یکی از چراغا رو روشن بذار. خوبیت نداره حالا که خودش نیست چراغ خونش هم خاموش باشه. چشم میگویم و میپرسد شب میای اینجا یا میری خونه خودتون؟ خاله مهناز از آشپزخانه میآید بیرون. اینجا آبجی و بچه ها میان. نگاه هم میکند. خیلی دیر نیا. در چشمهایش چیزیست که مجابم میکند. در جوابش فقط بگویم چشم. خاله دوست ندارد این شبها و روزها خانهشان خلوت باشد. ترس نه تنها در وجود او که در عمق دل همه خانه کرده. در شهر شایع است که صدام روز عید شهرهای بزرگ را میزند. میگویند گفته است عیدی من به ایرانی ها بمب و موشک است. برای هر محله یکی. آقا جان اگر بود میگفت از این بیدین جلاد هر چی بگی برمیاد. کلید را انداختم و در شیری رنگ را باز کردم. در که پشت سرم بسته شد، کلید در ساختمان را جدا کردم. با باز و بسته شدن دومین در شیری رنگ، نفس راحتی کشیدم. وارد حال شدم. حال روشن، آرام، جمع و جور، منظم و ساده. تا جایی که یادم می آید، من هیچ وقت حق نداشتم این نظم را به هم بزنم. دایی مصطفی هر وقت کلید خانهش را می داد دستم، این تذکر را هم سنجاقش می کرد. این بار اما هیچ چیز نگفت. یعنی اگر هم میگفت حرف تازه‌ای نبود. سفارش‌هایش همیشگی بودند. رسیدگی به گلها، دست نبردن در نظم خانه، نیاوردن دوست و رفیق و سوار نشدن موتور. این بار حوصله نداشت سفارش چیزی را بکند و پریشان بود. دم به ساعت میرفت و میآمد و مینشست به دلداری عزیز. اگر او نبود در خانه عزیز سکوت بود و سکوت. یا هیچ حرفی زده نمیشد، یا اگر چیزی به زبان می آمد یا اولش گریه بود یا آخرش. درس خواندن برای کنکور هم دیگر فقط نگاه کردن مدام به صفحات کتاب است و چند بار خواندن و هیچ نفهمیدن و رفتن به سر جلسه امتحان. در این خانه ولی خبری از این پریشانی ها نیست. اینجا دنج در این جای دنیاست. قدم زدن توی این خانه و نشستن توی خلوتی که ویژگیش شده آدم را آرام می کند. اینجا کسی نیست که سر و صدا کند. آدمای اینجا به قول خود دایی همگی توی قابند. عکس تا دلت بخواهد هست. عکسایی که دایی مصطفی عاشقشان است. او با این عکس‌ها زندگی می‌کند. تمام هست و نیستش همین آدمایی‌اند که توی قابای چوبی ایستاده یا نشستند که بیشترشان هم برای همیشه خندیدند. خنده یاران لبنانی دایی بی‌دریغ‌تر از بقیه است. خودش می‌گوید از بس که راحتند. صورتشان گرد است و ریشه